بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الموحد بعد پیشینه مسئله قانونگذاری بود و موضعی که علما نسبت به مسئله قانونگذاری اتخاذ کردند. قدری درباره قانونگذاری در عصر مشروطه و موازی که علما در این زمینه اتخاذ کردند صحبت کردیم. یک مقطعی دیگری که باز مسئله قانونگذاری مطرح شد در جامعه ما دوران جمهوری اسلامی، با وقت جمهوری اسلامی تشکیل شد و بحث تدوین قانون اساسی به میان آمد، یکی از بحث‌های مورد اختلاف در واقع، حالا نه اختلاف در حدی که در عصر مشروطه بین علما در مسئله قانون گذاری بود، اما به هر حال باز دو دیدگاه دست کم در این زمینه وجود داشت و یک دیدگاه همون دیدگاهی بود در عصر مشروطه بود و معتقد بودن که قانون گذاری در نظام اسلامی مشروعیت نداره، ما حق قانون گذاری نداریم، ما قانون شریعت رو داریم و مخالف تشکیل مجلس شورا بودن برای امر قانون گذاری. نهایتش هم اگر پذیرفتن گفتن که قانون گذاری به معنای برنامه ریزی هست، برنامه ریزی برای اجرای همون احکام شریعت. شبیه این عبارت رو در کتاب ولایت فقیه امام هم هست، بعضی ها که مخالف مسئله قانون گذاری بودن به این جمله در درس‌های ولایت فقیه امام هم استناد میکردن که امام هم در اون دروسشون فرمودن که اونی که در اسلام هست، در جامعه اسلامی هست، مجلس برنامه ریزی هست که مشورت میکنن برای این که احکام شریعت رو هرچه بهتر بکنن اجرا کنن و الا قانون گذاری به معنای واقعی کلمه وجود نداره، چون ما قوانین رو از شریعت استخراج میکنیم، احکام شرعی رو استخراج میکنیم، بنابراین نیازی به قانون گذاری نداره. البته بعدها رضا من تو پرانته زرد میکنم در یه مقطعی که ما در حال جمع‌آوری اسناد قانون اساسی جمهوری اسلامی بودیم و یه گفتگوهایی با اعضای اون مجلس خبرگان سال 58 انجام میدادیم، آقای جلال‌الدین فارسی که از مبارزین قبل از انقلاب بود، در نجف هم ارتباط داشت، او مدعی شده بود که این دروس امام رو من تنظیم کرده بودم و این مجلس برنامه ریزی رو من اونجا اضافه کردم و اونجا بر اساس مبانی امام نوشتم که این مجلس برنامه ریزیه، اما که یه امام خودش این کلمه رو به کار نبرده بود، این رو من اضافه کردم. خب پرانتز بسته. در جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم اختلاف در حد اختلافی که در بین علمای مشروطه بود، اختلاف در اون حد نبود. شاهدش این است که لااقل با اون ادبیات که چیزی بیاد بگه به طور کلی قانونگذاری بدعت، خدمت شما شود، تشکیل مجلس شورای ملی مشروعیت نداره، کسی با این ادبیات سخن نگفت. اگر هم بودن بسیار در اقلیت بودن، یعنی اکثریت با مجلس شورای ملی نظر موافق داشتن، نظر مساعد داشتن با مجلس شورای ملی و اینکه مجلس شورای ملی در واقع قانون گذاری میکنه، ولو اینکه نسبت به ماهیت قانون گذاری اختلاف نظر بود که ماهیت قانون گذاری چیه؟ آیا قانون گذاری معنای واقعیه یا قانون گذاری برای اجرای احکام هرچه بهتر شریعت قانون گذاری در چارچوب احکام اولیه یا میتونه در فراتر از احکام اولیه نسبت به در چارچوب احکام ثانویه هم میتونه قانون وضع کنه یا فراتر از او بر اساس مصالح عمومی میتونه قانون وضع کنه یا نه، اینا البته مورد اختلاف بود. مثلا در مجلس قبرگان شخصیت های از فقهای سنتی محسوب می شدن حضور داشتن و شنیده نشد که اینها با نهادی به نام مجلس شورای ملی مخالفت کرده باشند. حتی خاطرم هست که مرحوم آیت الله رزمای صافی گلپایگانی یک طرح مستقلی رو ارائه کردن به مجلس قبرگان، اونجا ایشون 5 تا قوه رو پیشبینی کردن در ساختار جمهوری اسلامی. یکی قوه مرجعیت، یکی قوه مقننه، یکی قوه مجریه، یکی قوه قضاییه، یه دونم قوه ملت. یعنی ایشون حتی قوه مقننه رو، البته حالا یادم نیست که عنوانش قوه مقننه گذاشتن یا نه، ولی به هر حال یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی رو مجلس قرار دادن، مجلس شورای ملی. و در مجلس قبرگان قانون اساسی ندیدید فقها با اصل مجلس شورای ملی مخالفت کرده باشن. بله گاهی در تحلیل هایی که می کردن که شأن این مجلس چیه، معتقد بودن که این مجلس مشورت میکنه تا احکام اولیه شرعی هر چه بهتر اجرا بشه یا در چارچوب احکام اولیه قانون وضع میکنه برای برقراری نظم و امنیت و برای بهبود امور جامعه قانون وضع میکنه، ولی در چارچوب احکام اولیه. من برخی از اظهار نظرهایی که در اون مقطع علما، مشخصا علما در خصوص مجلس و قوه مقننه داشتن، این اظهار نظرها رو نقل میکنم تا ببینید نسبت به اصل تشکیل مجلس چندان اختلافی نبود، برخلاف دوره مشروطه که با اصل قانونگذاری و مجلس شورای ملی و اعتماد به رأی اکثریت و امثال اینها مخالفت جدی وجود داشت، به طوری که بعد از اینکه مشروطه رو مشروطه خواهان رو شکست دادن در دوره استبداد صغیر، مجلس رو به چوب بستن. یعنی مجلسی که نماد قانونگذاری بود، نماد نهاد ناظر بر قوه مجریه بود. برخی از این اظهار نظرها رو خدمتتون نقل بکنم تا از این بحث عبور کنیم، از بحث پیشینه خدمت شما از شود که مسئله قانونگذاری در جامعه ما و مواضعی که علما اتخاذ می کردن نسبت به مسئله قانونگذاری. در یکی از نامه هایی که یکی از علما به محضر مراجع نوشته اون زمان، نوشته که این لفظ و کلام از اول مشروطه تا الی یومنا هذا طوری عمل شده که در نتیجه یک لفظ تزویر و حیله انگیز گردیده. مسئله قانون گذاری رو حیله انگیز گردیده در میان ما ایرانیان و هر انسان دنیا دیده و فهمیده وقتی که به این لفظ خوش ظاهر نگاه می کند خود به خود قهرن مشنعب گردیده ناراحت می شود. میبینید که کلمت و حق یراد به ها باطل است. کلمه قانون گذاری بود یا قانون اساسی بود، چون هر بلایی که بر سر ما مسلمان ها آوردن که این عنوان بوده، این عنوان قانون اساسی. ما دیدیم که متمن قانون اساسی بعد از محسنات و تعریفات واهی منتصب به دین نموده، بعد در ادامه ایشون میگه بایستی این قوانین را قانون غیر اساسی تلقی بدیم. یعنی اگه قانونی هم بنویسیم اسمش رو بذاریم قانون اساسی، آن اساسی نیست، قانون اساسی ما قرآنه. بایستی این قوانین را قانون غیر اساسی تلقی نمیم، چون قانون اساسی ما مسلمان ها قرآن است. پس جمهوری اسلامی نم و از مجلس مؤسسان احتیاج دارد و چون رفراندوم شد مردم همه رأی دادن و نه به قانون اساسی، مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن نه به قانون اساسی، اینها در مقابل قرآن می باشد. هرگاه برای مردم قرار و آدابی را می خواهند تنظیم کنند به اسامی دیگر باید باشد، نباید اسمش بذارن قانون اساسی، چون قانون اساسی ما قرآن است. یعنی یک مشکل این بود که نام این قانون رو بذارن قانون اساسی، مثلا به نام آداب اجتماعی خواسته های مردم اسمش رو این بذارن آداب اجتماعی. نتیجه انقلاب وظیفه دولت، رفاه مردم و مشابه این اسامی باشد، نه قانون اساسی. یعنی اساسا با نامگذاری یک قانونی به نام قانون اساسی مخالف بودند، گفتند که یه اسمای دیگه روش بذارید چون ما قانون اساسی داریم. بعد در ادامه معلوم میشه که نویسنده این نامه که یکی از علما هست، علاوه بر اینکه با تدوین قانون اساسی مشکل داره، با یه مسئله دیگه هم مشکل داره. میگه وقتی شما میاد قانون اساسی تدوین میکنید، مثلا اونجا میگید همه امور کشور متکی به آراء ملت باشد، شورایی باشد، اقشار مختلف مردم اینجا نماینده داشته باشند، مثلا اهل سنت هم نماینده داشته باشند. این هم یکی از حساسیت هست که بعضی ها داشتن که با این وسیله و با این نام میخواید حق رأی به اهل سنت بدید. عبارتش اینه، با تدوین قانون اساسی و تأسیس شورا به اهل سنت حق رأی دهند اعتراض کرده، گفته این ایستادگی در برابر قرآن. حالا نمیدونم ایستادگی در برابر کجای قرآنه، حق رأی به اهل سنت دادن در امور عرفی جامعه. خب این یک موضع دیگه. یه موضع دیگه باز یکی دیگه از علمای حوزه در نقد پیشنویس قانون اساسی که منتشر شد سال 58، میگه قانون اساسی قرآن هست و سنت پیغمبر و نیازی به تأسیس ندارد. اگه بنات چیزی ما داشته باشیم، این تنها شورای فتوا که با شرکت مجتهدین طراز اول احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج می کند و سپس شورای تطبیق که اضافه بر مجتهدان و فقها گروهی از حقوقدانان مسلمان و تنها از دیدگاه اسلامی و شرایط زمان و مکان ترتیب عمل کرده قوانین اساسی را اسلامی را بدهد و در مرحله سوم برای انتخاب رئیس جمهور که بزرگترین شخصیت اسلامی با مشارکت بقیه مسلمین و تنها از دیدگاه اسلامی و موازین اسلامی تعیین شود و دیگر هیچ. ما نباید چیزی به نام قانونگذاری و مجلس شورای ملی و اینا نباید داشته باشیم. این هم یه نمونه. یه نمونه دیگه یکی چیز از قضات دیوان عالی کشور، یعنی از قضات قبل از انقلاب، در این حال از نوشته برمیاد که از متدینی بوده که در قضات دیوان عالی کشور بوده، در نقد پیشنویس می‌نویسه که قانون اساسی مرام مذهب نوشته شده است، نوشته ای که هیچ کس را یارای آن نیست یک ماده و اصلی به نام اصول آن بیاورد و آن قرآن است. حالا این مدر ادبیاتش هم ای خاص بر سر آن کسانی که بخواهند برای روش زندگی و نظام هستی بشری چیزی در مقابل قرآن عرضه کنند. یعنی تصورشون این بود که گویی قانون اساسی میخواد درست بشه در برابر قرآن، در حالی که این اصلا نمیدونم باشه. خب مجلسی که بعدها معلوم شد با اکثریت علما هستن، اونم که داشتن علمای سنتی هستن، اینا میخوان چیزی در برابر قرآن درست کنن، نمیدونم چه تلقی بوده. بعد میگه قانون اساسی جمهوری اسلامی همونطور که در بیانات مراجع تأکید و تکرار شده قرآن هست و قوانین هم همون قوانین متخذ و مستنبط از قرآن و سنت است و لاغه، و هر آن که معتقد باشد که به مقتضای زمان بایستی قوانینی در مقابل وضع و اجرا نماید مسلمان نیست، حکمم صادر کرده. حالا این مشکل لابد اینه که به مقتضای زمان بایستی قوانینی در مقابل، کسی نمی گفت ما قوانین و قوانینی در مقابل قرآن وضع و اجرا کنیم. بعد اضافه میکنه قوانین حاکمه بر ملک و ملت همواره متخذ از قرآن و سنت است که حداقل با فتوای سه نفر از مراجع تقلیدی که در قید حیات هست مطابق و موافق باشد و در غیر این صورت هیچ قانونی اعتبار اجرایی نخواهد داشت. بعدش هم نتیجه گرفتی که خب پس قوه مقننه چی کار است؟ تو قانون اساسی شما توی پیشنویس آوردید، میگه قوه مقننه که به وضع و تهذیب قوانین عرفیه و امور راجع به دخل و خرج مملکت در حدود قوانین شرعی مجاز میباشد ناشی از مجلس شورای ملی میشود. یعنی در همین حد مجلس شورای ملی قوانینی وضع میکند که در واقع قوانین عرفی رو وضع میکنه و تحریم میکنه، امور راجع به دخل و خرج مملکت. خب این یک نمونه، یعنی نمونه های از عبارات آقایون فقها در اون دوره. یک نمونه دیگه هم یک نامه مفصلیه که یکی از علمای اون زمان آقای معروف به علامه تهرانی، آقای سید محمد حسین تهرانی، یه نامه به امام نوشته، از خودشون نامه رو چاپ کردن در یکی از آثارشون، حالا در یکی از اسناد در خط ایشون هم هست. این نامه مفصلی اولا مرحوم آقای گلزایگانی نوشتن و دیدگاه‌های ایشون رو که اون موقع در نقد پیشنویس و مطبوعات منتشر میشد رو در واقع تعریف و تمجید کردن و ایشون تشکر کردن و گفتن من یه نامه‌ای به امام نوشتم، نظرات خودم رو در خصوص قانون اساسی به ایشون اطلاع دادم، کپی اون رو برای شما میفرستم. یه نامه مفصلی هم به امام نوشته بوده، اون رو هم برای ایشون ارسال کرده. من فرازهایی از نامه ایشون رو به امام که حالا اون مقدارش که به بحث مربوط میشه رو اینجا میخونم. از اینجا بحث رو شروع کردن که فلسفه توحیدی اسلام که از قرآن و سنت پیغمبر گرفته شده این است که روح حکومت در اسلام ولایته، ولایت بر مردم، که عالم‌ترین و جامع‌ترین و منزه‌ترین افراد هم لایق این مقام. بعد با صراحت میگه در مثل نظام در واقع نظام اسلامی قدرت از بالا به پایین، نه از برخلاف نظام های دموکراسی که از پایین به بالا هست، اونجا نظام از بالا به پایین شکل میگیره. عبارت ایشونه در این فلسفه حکم و قانون و قضا از بالا، یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیت ولی امر است، به پایین تدریجا گسترش پیدا می‌کند و تمام اقشار و طبقات را فرا می‌گیرد. و بعد استناد بکنه به اون آیه شریفه که فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بعدش هم داره و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. و متقابلن فلسفه های مادی یا قوانین غربی امور از پایین شده میگیره، قانون رو مردم برمیگیره. بعد در ادامه ایشون موضع خودش رو نسبت به مشروطه رجب بند رسم میکنه، میگه بزرگان ما در نهضت مشروطیت و گیرودارها و کشمکش های طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدن. دسته ای به عنوان آنکه مشروطه مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم امرا و حکام جائر میرهاند بدان گرویدن و این نظام را با اصول آن پذیرفتن، و دسته دیگر به عنوان آنکه استبداد مردم را در حاله دین حفظ می کند و از رخنه کردن آزادی های نامشروع و مغرب پسند جلوگیری می نماید طرفدار آن شدند، و چون راه را منحصر در آن دو دیدن بر سر هم کوفتند. کسی نگفت هم مشروط غلط هست هم استبداد، اسلام صحیح است و بعد حکومت اسلام حکومت اسلام است، حکومت رسول الله است، نه ترس کم نه ترس زیاد. ظاهرن این در واقع حاشیه است و اون فرمایش امام که فرمودن جمهوری اسلامی نه کلمه کم نه کلمه زیاد، ایشون هم اینجوری گفته حکومت اسلام حکومت اسلام است، نه ترس کم نه ترس زیاد. بعد در ادامه میگه که حالا من پخشای رو فقط میکنم، با آنکه در تدوین قانون اساسی نهایت دقت را در پیشگیری های موارد انحراف نمودن و برای مواردی که نشاندن قانون عدل و آزادی نهایت مراقبت را کردند، فقط علت این همه محرومیت آن بود که حکومت از محور اصلی خود خارج شد، به عنوان مجلس شورا قانونگذاری کردن، قوه مقننه و قضاییه و مجریه از محط خود منحرف شدن. این تجربه مشروطیت برای ما بد است. بعد استناد میکنن به آیات قرآن، آیه حسی الله و حسی رسول، و بعد مسئله شورا و اینها. میگه شورا در مقدمات کار برای روشنگری بیشتر است که و هم رو هم شورا بینه هم یا و شاور هم فلعن، لیکن تصمیم گیری اختصاص به خود رسول الله داشت نه موافقت رأی اکثریت، به دلیل ذیل آن که فرمود فعضا از انتفا توکل علالله. بعد یک مواردی رو بچه در ادامه که با وجود تغییر جامعه شرایط در اصلاحی و زمان حکومت مسلمین را به دست غیر تغییر سپردن خلاف اجماع هست. ایشون معتقد بود اجماع فقها بر این است که در اصلاحی و ولایت با تغییر. بعد بندهای مختلفی رو راجع به جمهوری اسلامی نظر خودش رو میده، بعدش هم میرسه به مسئله قانون گذاری. بند چهار نامه ایشونه: قانون اساسی اسلام قرآن و سنت است و هر گونه تقنین قانونی به هر اسم و عنوان در مقابل و کنار آن قرار خواهد گرفت و طبعا در بین پیروان قرآن و این قانون تضادهایی به وجود خواهد آمد و طرفداران آن دو به دو دسته تقسیم می شود و ملت اسلامی در مقابل دولت اسلامی جبهه می گیرد. یا الله به خوابش بسیاره. و این اتحاد و اتفاق و وحدت اهداف ملت و دولت و به همه آمدگی نیروی جمع که از ثمرات اصیل انقلاب است تبدیل به کدورت و حس بدبینی خواهد شد. تنازل از قانون قرآنی به قانون اساسی، تنازل از واقعیت و پذیرش اصل و اساسی در مقابل اسلام است. تلقیشون از قانون گذاری بود که میخواد در برابر قرآن یک خلاصه دکونی باز بشه. و این معنا با مکتب تعلیماتی یک فرد که از نیروی الهی تعلیم می شود و ملکات اسلامی خود را بر اساس فلسفه و توحید اسلامی کسب کرده است قابل توجیه نیست. بعد یه مثال ایشون میزنه، حالا بعد ایشون مثال هم بزنم. بلی به عنوان اصول کلیه اسلامیه میتوان احکامی را از قرآن و سنت عقل نمود، مانند اصل مالکیت مشروع یا اصل حرمت ربا و سیستم بانکداری های ربوی و اصل حریت و آزادی های مشروع و اصل عدم تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی و امثال ذلك. این اصول رو ما از اسلام میگیریم و آن را به عنوان ضوابط کلیه که در تمام امور و شؤون مورد استفاده قرار میگیرد و انحصار به موردی ندارد به عنوان اصول اسلامیه تدوین نمود، مانند اصول فقه که فقها به علت عمومیت و کلیت آن را جدا و در قید موده و در مقدمه فقه قرار میدهند. مجلس این کار رو جنب کنه، ما یه سری اصول کلی رو از قرآن و سنت میگیریم، اینا میشه اصول پایه. بعد در بند بعدی نگاه خودشون رو به مجلس توضیح میدن که ما اگه مجلس قبول داریم به چه معنا قبول داریم. مجلس شورا همونطور که از اسم آن پیداست و از قرآن مجید گرفته شده برای مشورت هست نه برای قانون گذاری. عنوان مجلس تقنینی به آن دادن از اغلاط هست، نباید چیزی بذاریم قوه مقننه. بزرگان ملت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع می شوند و مذاکرات می کنند و نتیجه آن را در دست ولی امر که همان فقیر روشن ضمیر خارج از آز و عاری از هوا و هوس است قرار می دهند و او طبق مدارکی از قرآن و سنت در دست دارد و بصیرتی که در ادراک حقایق و تشخیص مصالح به دست آورده است و با مقتضیات زمان تطبیق می کند تصمیم می گیرد و حکم صادر می کند. این نگاه ایشون به مجلس شورای ملی که همه متخصصین کارشناسان دور هم جمع میشن، نظراتشون رو می‌نویسن، تدوین می‌کنن، در اختیار ولی امر قرار میدن، او بر اساس مقتضیات زمان تدبیر میگیره. ممکنه مطابق نظر اونا تصمیم بگیره، ممکنه مطابق نظر اونا تصمیم. این تمام شأن و جایگاه مجلس هست در نگاهش. آقای علامه تهرانی، آقای یاسر محمد حسینی تهرانی یا معروف به لاله‌زاری که از علمای مقیم مشهد بودن اواخر، اینو در آستانه تدوین قانون اساسی نامه‌ای به امام نوشتن. بعد در بند 6 داره که تشکیل جمهوری اسلامی برای اجرای احکام اسلام، بنابراین در قانون اساسی باید این معنا به صراحت ذکر شود و اصلی بر آن بدین مضمون اضافه شود. یعنی از پیشنویسی که ایشون داره نقد میکنه، پیشنویسی که اون موضوع مطبوعات منتشر شد. بعد یکایی که اصول پیشنویس رو مورد نقد قرار داده، گفته این عرض اینجوری و تکیم رو بشه اون عرض باید اینجوری تغییر کنه. من فقط مواردی ایشون نسبت به اصول مربوط به مجلس اظهار نظر کرده، بعضی ها تو براتون میکنم و این بحث رو امروز خاتمه میدیم. مثلا در اصل 17 میگه به این طریق باید ترتیب بشه اصل پیشنویس. نوشته بشه مجلس شورای ملی برای مشورت در مساله و امور مملکتی و نتیجه مشورت را تحت نظر ریاست جمهور که حاکم شرع مطاعت قرار میدن. نگاهشون این بود که رئیس جمهور یک مرجع تقلیده، یک تقیه عادل هست و مجلس هم نقش مشورتی داره. یا در اصل 46 داره که با آنچه سابقاً ذکر شد باید تمام اصول فصل ششم که قوه مقننه هست تکثیر شود و تکریر شود که فقط اجزاء مجلس شورا هم که مشورت و مذاکره دارن نه قانون گذاری. یعنی بحث قانون گذاری اصلا مطرح نیست. در اصل 148 نوشته این اصل باید ملغا بشه زیرا با آنچه در کیفیت تدوین قانون اساسی و اصول متخذی از قرآن ذکر شد تجدید نظر در اصول قانون اساسی معنا ندارد. حلال محمد حلال الله یوم القیامه و حرام او حرام الله یوم القیامه. این هم استناد کرده. خب این نامه ایشون هست در 28 رجب 1399 که در آستانه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی دوم تیر ماه سال 58 یعنی تقریبا یه دو هفته بعد از انتشار پیشنویس و مطبوعات ایشون این نامه رو به امام نوشته و نظرات خودشون نسبت به پیشنویس ذکر کرده. البته اون موقع ایشون که خدمت شما عرض شد که تهران بود امام جماعت بود از مساجد سرقای بازار تهران جای امام جماعت بود بعدها رفتن مشهد از علمای سنتی هستن. البته به لحاظ معرفتی مورد حمایت شهید مطهری بودن از نظر عزت و خب به لحاظ مسائل اجتماعی ایشون اتفاقا از کاندیداهای مجلس خبرگان قانون اساسی هم بودن ایشون و یه طیف دیگری از علمای سنتی تهران ولی خب رأی نیاوردن و نشستن وارد مجلس خبرگان قانون. خب اینم یه نگاه میبینید در دوران تأسیس جمهوری اسلامی هم علما نسبت به مسئله قانون‌گذاری یک رأی و نظر نداشتن. حتی اونایی هم که مجلس رو به عنوان قوه قانون‌گذار قبول داشتن نسبت به ماهیت قانون‌گذاری مجلس شورا نظر واحدی نداشتن. دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت که حالا این رو ما در خلال بحث بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. این مباحث مقدماتی رو به نظرم کفایت بکنه تا اینجا. میخواستم یه دورنمایی از نگاه های مختلفی به علما نسبت به مسئله قانون‌گذاری در دوره مشروطه و در دوره جمهوری داشتن رو عرض کنم. بعد دیگه حالا ما وارد مباحث اصلیمون بشیم. اولا ببینیم که غیر از احکامی که پیغمبر از جانب خداوند آوردن قوانین شریعت پیغمبر اصلا خود شأن قانون گذاری داشت یا نداشت؟ و بعد بگیم پیغمبر حق تشریع داشت، آیا این حق به ائمه منتقل شده یا نه؟ اگه منتقل شده به چه معنایی و در چه قلمرویی؟ بعد نوبت برسونیم که اصلا در عصر غیبت فقیه حق قانون گذاری داره یا نداره تا نوبت دیگران برسه. صلی الله علیه.